بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه پیشنویس قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران را بررسی می‌کنند. جان ساورز نماینده بریتانیا در شورای امنیت روز پنجشنبه گفته بود 5 عضو دائم شورا تا با دیگر اعضای شورای امنیت هم وارد مذاکره خواهند شد. گروه حماس روز جمعه پیشنهاد مصر را برای مذاکره با گروه فتح پذیرفت. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک مصاحبه که روز آینده منتشر خواهد شد طرفهای درگیر فلسطین را دعوت کرد تا برای رفع اختلافات در قاهره دیدار کنند. روز جمعه در سومین روز نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، رهبران سیاسی و کارشناسان اقتصادی به گفتگو درباره راه‌های مبارزه با فقر در جهان پرداختند. دست کم 4 شبه نظامی فلسطینی روز جمعه در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. منابع فلسطینی میگویند کشته شدگان از اعضای گروه حماس بودند. محمد حرب فرمانده نظامی حماس در شهر رفاه هم در این حمله کشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده از 15 تا 21 فوریه از 5 کشور آفریقایی دیدن خواهد کرد. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت آقای بوش در این سفر پیشرفت‌هایی را که بر اساس یک برنامه چند میلیارد دلاری آمریکا برای مبارزه با ویروس HIV و بیماری ایدز و مالاریا در آفریقا صورت گرفته است بررسی خواهد کرد. برهام صالح معاون نخست وزیر عراق میگوید دولت او به کوشش‌های خود برای جلب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و گسترش بازرگانی محلی در شهر نفتخیز بصره و اطراف آن شدت خواهد بخشید. وی میگوید اگر مدل بصره موفق شود آنگاه ممکن خواهد بود تشکیلاتی برای توسعه در دیگر مناطق کشور نیز به وجود آید. حادثه قطار در چین 18 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون دولتی چین، قطاری که از پکن به شرق این کشور در حرکت بود، به کارگرانی که مشغول تعمیر راه هم بودند اصابت کرد. و دو روحانی و 4 طلبه سنی مذهب استان سیستان و بلوچستان ایران به اتهام ارتباط با گروه عبدالمالک ریگی معروف به گروه جندالله روز سه‌شنبه هفته جاری در جلسه علنی در دادگاه انقلاب زاهدان محاکمه شدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران و طرح آن در شورای امنیت، کشف مقدار زیادی سلاح ایرانی در غرب افغانستان، شکایت یک خانواده ایرانی کانادایی از 3 عضو بلندپایه سازمان مجاهدین خلق، گزارش های دیگر. در حالی که گفته می شود روز جمعه متن پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران در اختیار همه اعضای شورای امنیت گذاشته می شود، وزارت امور خارجه فرانسه گفت این کشور امیدوار است قطعنامه سوم به سرعت در این شورا تصویب شود. گزارشی از حسام مهدوی.
پاسکال آندرانی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت کشورش امیدوار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به سرعت قطعنامه تازه‌ای را برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران به تصویب برساند. اوایل این هفته وزرای امور خارجه 5 کشور عضو شورای امنیت به همراه آلمان در برلین پیرامون محتوای قطعنامه سوم گفتگو کردند. قطعنامه‌ای که همچون دو قطعنامه پیشین با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه هسته‌ای‌اش اعمال خواهد شد. دیپلمات‌ها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند قطعنامه سوم شامل محدودیت‌های جدید در مورد صادرات به ایران خواهد بود. به گفته دیپلمات‌ها این قطعنامه همچنین حاوی مواردی مانند زیر نظر گرفتن بیشتر نهادهای مالی و نظامی ایران، ممنوعیت سفر دانشمندان هسته‌ای و مقامات کلیدی ایران به کشورهای دیگر و مسدود کردن دارایی افراد و بانک‌های مرتبط با تکثیر سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. روسیه و چین که از روابط تجاری خوبی با ایران برخوردارند، پیشتر با طرح بریتانیا و فرانسه برای اعمال محدودیت‌های سخت‌تر علیه ایران به دلیل خودداری از توقف غنی‌سازی اورانیوم مخالفت کرده‌اند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و صرفاً برای تولید برق است.
بررسی پیشنویس قطعنامه سوم علیه ایران توسط اعضای شورای امنیت در گزارشی از حسام مهتری. به گفته مقام‌های افغان، انباری در غرب این کشور پیدا شده که مقادیر قابل توجهی سلاح ایرانی در آن کشف شده است. این انبار در خانه یکی از فرماندهان طالبان قرار دارد. امین بزرگمهر گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره را به فارسی برگردانده است که با هم می‌شنویم.
مقام‌های افغان روز جمعه اعلام کردند یک انبار مخفی حاوی تسلیحات و سلاح را در غرب این کشور پیدا کردند. در این انبار حدود 130 نوع مختلف مین وجود داشت که به نظر می‌رسید همگی از ایران وارد شدند. همچنین در این انبار 40 مین کنترل از راه دور پیدا شد. این انبار در ولایت فرح در نزدیکی مرز ایران قرار داشت. ژنرال خیلباز شرزای، رئیس پلیس ولایت فرح، در مصاحبه با رادیو افغانستان آزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت این انبار در خانه ملا عبدالغانی، یکی از فرماندهان طالبان پیدا شده است.
ما یک انبار را پیدا کردیم که در آن تعداد بسیاری مین قرار داشت، مین ضد نفر و ضد تانک. آنها از ایران وارد شده اند و فرد مسئول این عمل گریخته است. ما این انبار و اتاقهایش را نابود کردیم.
پیشتر نیز نیروهای ناتو، ارتش آمریکا و یا نیروهای افغانستان اعلام کرده بودند که سلاح‌های در افغانستان یافتند که از ایران وارد شده و به دست شبه نظامیان طالبان رسیده است. با این حال حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، پیشتر گفته بود هیچ شواهدی دال بر کمک نظامی ایران به طالبان وجود ندارد. همچنین رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز در ماه ژوئن گفته بود شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد دولت ایران در انتقال اسلحه به طالبان دخالت داشته است. اما وی افزود تعداد بسیار زیادی اسلحه در افغانستان پیدا شده که ساخته ایران بوده است و به نظر می آید نمی توان گفت ایران از وجود آنها خبری نداشته است. احمد رشید، یک روزنامه‌نگار پاکستانی و نویسنده کتاب طالبان، میگوید وی هیچ شکی ندارد که دولت ایران به طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی در افغانستان کمک مالی و نظامی می‌کند.
They have long running relations with many of the commanders and small-time warlords in western Afghanistan.
آنها روابط طولانی با فرماندهان و جنگسالاران غرب افغانستان دارند. من فکر می‌کنم ایران تمام جناح‌ها را بازی می‌دهد. همچنین دیگر تحلیلگران معتقدند اگر ایران به طور مستقیم در رساندن اسلحه به طالبان دست ندارد، اما به طور غیر مستقیم در این کار نقش بازی می‌کند.
کشف تسلیحات ساخت ایران در خانه یکی از فرماندهان طالبان در غرب افغانستان در گزارشی از امین بزرگمهر. درست یک روز پس از توافق کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان بر سر تدوین پیشنویس قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد این کشور در مسائل هسته‌ای، در پارلمان اروپا حاضر شد. اما سوالات بسیاری از نمایندگان پارلمان را در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ گذاشت. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در گزارشی که توسط پارلمان اروپا منتشر شده، از مباحثات نمایندگان پارلمان اروپا با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در امور مسائل هسته‌ای کشور، در خصوص مسائل مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران و همینطور برنامه‌های هسته‌ای مقامات جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. هفته گذشته سعید جلیلی با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا ملاقات کرد. در همین رابطه رئیس این کمیته و همینطور نماینده لهستان در پارلمان اروپا آقای وولسکی در این گزارش اظهار تأسف کرده است که سوالات بیشماری از طرف نمایندگان پارلمان اروپا توسط سعید جلیلی بی پاسخ ماند. آقای جلیلی که به تازگی به سمت دبیر کل شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است، درست یک روز پس از توافق کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در تدوین پیشنویس قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل متوقف نساختن برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم در پارلمان اروپا حضور یافت. در کنار سوالاتی مربوط به برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم و همچنین خریداری راکت از کره شمالی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران، چندین نماینده پارلمان اروپا از نقض حقوق شهروندان ایرانی از جمله اعدام‌های اخیر، سرکوب مدافعان حقوق زنان و همینطور خبرنگاران سوالاتی را مطرح کردند که این سوالات بی پاسخ ماند. به همین مناسبت نمایندگانی که از پاسخ به سوالات خود راضی و قانع نشده بودند، این امر را به رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا برای ثبت و همچنین ضرورت رفع ابهامات برای برقراری اطمینان گوشزد نمودند. در دسامبر گذشته هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به مناسبت شرکت در دومین نشست بین المجالس برای گفتگو در مورد مسائل مربوط به غنی‌سازی اورانیوم به تهران سفر کرده بودند. هفته آینده قرار است نمایندگان پارلمان اروپا برای بحث بر سر موضوع ایران با آقای خاویر سولانا نماینده ارشد اتحادیه اروپا در روابط خارجی به بحث و گفتگو بنشینند.
حضور سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد مسائل هسته‌ای ایران در پارلمان اروپا و بی جواب گذاشتن سوالات بسیاری توسط او در گزارشی از الهه هیکس.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
بر مبنای شکایت یک خانواده ایرانی کانادایی به یک دادگاه جنایی در عراق، حکم دستگیری سه عضو بلندپایه اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد و جبران خسارت مالی وارد آمده به این خانواده صادر شده است. دختر 27 ساله این خانواده از سن 16 سالگی در اردوگاه اشرف در عراق اقامت داشته و والدین او ادعا می کنند این سازمان به وی اجازه خروج و بازگشت به کانادا را نمی دهد. مریم اقوامی از تورنتو.
محمد محمدی، جوان ایرانی کانادایی مقیم تورنتو، در گفتگویی با رادیو فردا از حکم دستگیری چند تن از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در عراق خبر می‌دهد که از سوی قاضی یک دادگاه جنایی در بغداد صادر شده است. محمد فرزند مصطفی محمدی از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق است. سمیه دختر 27 ساله این خانواده ایرانی کانادایی از سن 16 سالگی در اردوگاه اشرف اقامت دارد و علی‌رغم سفرهای متعدد والدین او به اردوگاه و دیدارهای مکرر با اعضای مجاهدین خلق، نیروهای آمریکایی و مقامات کنسولی، وی اجازه خروج از اشرف را نیافته است. مصطفی محمدی و همسرش که طی چند ماه گذشته پس از سفر به عراق در تلاش برای خروج سمیه دختر خود از اردوگاه اشرف بودند، در دادگاه ادعا کردند اعضای این سازمان قصد ربودن آنها را داشته و در نهایت آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. محمد محمدی که مدارک دادگاه جنایی بغداد را در دست دارد به رادیو فردا میگوید بر اساس حکم صادر شده در روز 21 ژانویه دستور دستگیری از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق به مقامات قضایی کشور ارائه شده و این سازمان مکلف شده است تا خسارت‌های مالی خانواده محمدی را جبران نموده و اجازه خروج سمیه محمدی از اردوگاه را صادر نماید.
هفته دسامبر که پدرم و مادرم رفته بودن سمیه را ببینند، مجاهدین با ضربه شهر پدر مادرمو زده بودن و با اسلحه تهدید کرده بودن پدر مادرمو که وارد کمپ اشراف بشن. پدر مادرم خیلی ناراحت بودن، بخاطر همین رفتن پزشک قانونی، مقامات خیلی بالای عراقو دیدن، بخاطر رفتن دادگاه که دادگاه چند تا حکم صادر کرد. یکی دستگیری عباس داوری، مژگان پارسایی و صدیقه حسینی، باید سمیه هر چیز زودتر از اشراف عراق خارج بشه. خسارت وارده منو و خواهرمو و بقیه خانواده‌مو چون چندین سال که تو عراق انجام شده بعد بپرسن. حکم 421 شامل ضرب و شتم و گرگانگیری و آدم ربایی.
محمد برادر سمیه محمدی در گفتگویی با رادیو فردا ادعا می‌کند وی تحت فشار روحی و روانی اعضای این سازمان اجازه نمی‌یابد تا برای ترک اردوگاه اشرف ابراز تمایل کند.
سه سال که من کانادا هستم ایشون می‌خواست بیاد بیرون. آخرش از پدرم التماس کرد، از آمریکا یک التماس کرد. سمیه وقتی میاد پای تلویزیون یعنی اجبارش کرد. چون خودم تو همون شرایط بودم. به من انقدر فشار آوردن دروغ بگم، انقدر اونجا رو فشار روحی جسمی می‌ذارن آدم مجبور میشه به خاطر رها شدن از اون هرچی اونا میخوان بگن که هیچ کدومش واقعیت نره. من به خاطر از دست سمیه ناراحت نیستم، حقم بهش میدم که این کارو بکنه، چون بعضی موقعا نمیشد همچین فشاری تحمل کنه. انقدر تو سرت میزنن که خیلی سخته، بهتر آدم شلاق بزنه یا شکنجه کنه، دستتو قطع کنه، ولی این فشارهایی که اونا بر سر بچهای خودشونو و بقیه بچهای اونجا میذارن نذارن.
این جوان 24 ساله که بنا به گفته خود به مدت 5 سال در اردوگاه اشرف اقامت داشته، در سال 2006 بار دیگر به کانادا بازگشت.
پدرم برای 4 بار اون دفعه اومده بود که من زنگ زدم گفتم بابا من دیگه نمیتونم چه تحمل کنم. قبلش من 22 روز توی بنگال بودم. وقتی پدرم اومد با کمک آمریکایی‌ها 4 ماه و نیم طول کشید تو من بگم. زهران بار به اینا گفتم که میخوام برگردم، هر دفعه هم پیلی بهم زدن، خفم کردن، با هم برخورد خیلی بد کردن که یا منو مینداختن توی بنگال بدون آب و غذا، اون گرمای 45 درجه مثل جهنم برام. من حدود 5 سال در اشرف بودم، اسیر بودم، بدبخت بودم. اونجا سکوت خفقانه، اصلا حق ندیدم که آدم کاری اونجا بکنه. مسئولین اینا رو با زور و اجبار اونجا نگه داشتن. زخمی هم که خواستم ببرنشون اشرف، بهشون قول دادن که برای یه مدت کوتاه میرن. ولی وقتی رفتن اونجا نذاشتن دیگه برگردن. الان هم همون بچه های مجاهد آواره شدم. زندگی تو اردوگاه اشرف مثل زندگی توی یک حصاری هستش که نه حق رفت و آمد، صحبت های خاص نمیتونی بکنی و همیشه هرچی اونا میگن تو باید انجام بده. رادیو نیست، تلویزیون نیست، با هیچ جای دنیا تماس نداری، اینترنت نداری. همه فکر میکنن اونجا که همه دارن درباره مجاهدین صحبت میکنن. وقتی من اومدم کانادا دیدم که همچین چیزی نیست، همه از مجاهدین بد میگن.
مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی تحلیلی می نویسد صحنه‌های پرآشوب روز جمعه در مرز بین مصر و نوار غزه جامعه بین‌المللی را به بازبینی سیاست دو سالش برای تضعیف حماس در غزه و محاصره این منطقه واداشته است. مریم احمدی برگردان بخش‌هایی از این مطلب را به آگاهیتان می‌رساند.
شکستن دیوار مرزی مصر با طراحی حماس که راه را برای ورود 100,000 فلسطینی از نوار غزه به خاک مصر و شکستن محاصره هموار کرد، نمایانگر قدرت مقاومت حماس و تواناییش در ایجاد مشکل است. این مسئله در این حال به جهانیان یادآور می شود که 1.5 میلیون فلسطینی ساکن غزه را که بسیاری از آنها به شدت فقیرند نمی توان به طور نامحدود در محاصره نگاه داشت. اما هر گونه تخفیف در شرایط محاصره غزه حماس را تقویت می کند، چیزی که غرب هیچ رغبتی به آن ندارد. در این حال بعید است همه آنهایی که در غزه منافع متضادی دارند، از جمله اسرائیل، حماس و تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس، بتوانند درباره یک راه حل به توافق برسند. با این حال کم کردن محدودیت‌ها در مرز غزه ممکن است حماس را به متوقف کردن موشک‌پرانی به خاک اسرائیل تشویق کند و این به نوبه خود می‌تواند به محمود عباس برای پیشبرد روند صلح مورد حمایت ایالات متحده فرصت بیشتری بدهد. بحران جاری غزه مثل بیشتر بحران‌های این منطقه به سرعت به وجود آمد. ماجرا از هفته گذشته و زمانی آغاز شد که پسر یکی از سران حماس در یکی از یورش‌های اسرائیل برای دستگیری ستیزجویان کشته شد. حماس با پرتاب موشک به خاک اسرائیل تلافی کرد و اسرائیل هم مرز با غزه را بست و ارسال سوخت و مواد مورد نیاز را متوقف کرد. پس از چند روز نیروهای حماس دیوار مرزی با مصر را شکستند و در عمل به محاصره اسرائیل پایان دادند. 100,000 فلسطینی که به مدت 2 سال، یعنی از بعد از پیروزی حماس در انتخابات، با انواع محدودیت‌های مرزی روبرو بودند، همچون سیل به مصر سرازیدند، به دیدن بستگان خود رفتند و خرید کردند. این مسئله مصر را در موقعیت دشواری قرار داده است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دستش بسته است. مردم کشورهای عرب می‌خواهند به مردم غزه کمک شود. حسنی مبارک نمی‌تواند نیروهایش را برای یک رویارویی جدی و خشن با جمعیت عظیمی بفرستد که می‌خواهند از غزه وارد مصر شوند. بعد از موقعیت مشابه در سال 2005، هنگامی که اسرائیل نوار غزه را تخلیه کرد، مصر توانست به تدریج و ظرف 4 روز کنترل اوضاع را به دست بگیرد. اما تلاشی مشابه در روز جمعه با مقاومت حماس روبرو شد. ستیزجویان حماس با بولدوزر دیوار سیمانی مرز را شکستند و بدین وسیله به مصر پیام فرستادند که خواستار یک توافق مرزی جدید هستند. در حال حاضر نیروهای مصر عقب نشینی کردند و سامی ابوزهری از رهبران حماس با اطمینان گفته است مرزها باز می‌ماند. آزادی رفت آمد و تضمین عرضه مواد مورد نیاز بی‌تردید موقعیت حماس را تقویت می‌کند. مصر احتمالاً برای مذاکره با حماس که به اخوان المسلمین مخالفان دولت مصر نزدیکند اشتیاقی ندارد. بسته بودن مرزها به مدت 2 سال برای مصر شرایط مناسبی برای جلوگیری از نفوذ ستیزجویی به سبک حماس به وجود آورده بود. به هر حال معلوم نیست حسنی مبارک رئیس جمهور مصر مجبور به قبول نوعی رفت آمد مرزی خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر اسرائیل که اوضاع را به دقت زیر نظر داشته، از روند رویدادها چندان ناراضی نیست. ارتباط نزدیک مصر و غزه با هدف بلند مدت اسرائیل که رهایی از مسئولیت نوار غزه است همخوانی دارد. اسرائیل که 38 سال پیش نوار غزه را اشغال کرد، هنوز از نظر حقوق بین الملل مسئول این منطقه شناخته می شود. با این حال اسرائیل در مورد رفت آمد ستیزجویان و نقل و انتقال تسلیحات از مصر به نوار غزه نگرانی هایی دارد.
بحران در منطقه نوار غزه و مرز آن با مصر در گزارشی از مریم احمدی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت من با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
روز گذشته تصمیم می‌گیرم روز گذشته طبق حکم دیوان عالی کالیفرنیا کارفرماها در این ایالت می توانند مصرف کنندگان ماریجوانای طبی را به دلیل مصرف این ماده مخدر اخراج کنند. طبق قوانین موجود در ایالت کالیفرنیا پزشکان می توانند به بیماران خود در صورت لزوم ماریجوانا یا علف طبی تجویز کنند. فیروز خطیبی از لس آنجلس.
صدور حکم تازه از سوی دیوان عالی کالیفرنیا قانون استفاده از ماریجوانای طبی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، چرا که بر اساس این حکم یک کارفرما می تواند کارمند یا کارگر خود را برای استفاده از علف طبی اخراج کند، هرچند استفاده از این مواد در ساعات غیر کاری انجام گرفته باشد یا حتی استعمال علف کوچکترین تاثیر منفی در انجام وظایف این کارمند یا کارگر نداشته باشد. حامیان قانون استفاده از ماریجوانای طبی بلافاصله پس از صدور حکم دیوان عالی کالیفرنیا از این حکم به شدت انتقاد کردند، چرا که به اعتقاد آنها این دادگاه با رأی 5-2 قانون آزادی استفاده از علف طبی را که در سال 1996 در این ایالت به تصویب رسیده است تخریب می کند. این قانون از ارتباط هر گونه جرمی با مصرف ماریجوانا یا علف طبی جلوگیری می کند. بنابر گزارش یک گروه مدافع حقوق مصرف کنندگان علف طبی، صدها تن از مصرف کنندگان در این ایالت در طول چند سال اخیر هنگام استخدام در شرکت‌های مختلف کالیفرنیا مورد تبعیض قرار گرفتند و یا از کار بیکار شدند و شواهد موجود نشان از شکایات این افراد به دادگاه‌های مختلف دارد. دیوان عالی کالیفرنیا در طرفداری از کارفرمایان اعلام کرد که قانون 1996 که توسط رای دهندگان این ایالت به تصویب رسیده و بعدها با وجود اصلاحاتی هیچ گونه شرایطی برای کارفرمایان قرار نداده است. قاضی کاترین میکل وردگا به خبرنگاران گفت در قانون استعمال علف طبی هیچ گونه اشاره‌ای به مسئله سوء استفاده کارمندان یا کارگران از این ماده مخدر نشده است. در این حال از توجه خاص کارفرما به کارمند مصرف کننده علف طبی و عملکرد او در محل کار نیز در این قانون ماده‌ای گنجانده نشده است. قاضی جویس کنارد که به همراه قاضی کارلوس مورنو بر علیه این حکم رأی داده‌اند، تصمیم دیوان عالی کالیفرنیا را خالی از شفقت خواند و گفت رأی اکثریت قضات این دیوان نوعی بی احترامی به خواستهای رأی دهندگان ایالت کالیفرنیا محسوب می شود. مطمئناً این رأی دهندگان هرگز نخواستند به خاطر تصویب قانون آزادی استفاده از علف طبی باعث بیکاری فرد یا افرادی در این ایالت شوند. دیوان عالی کالیفرنیا در دادرسی اخیر تشخیص داد که اخراج گری راس، افسر بازنشسته نیروی هوایی که به تجویز پزشک برای مقابله با درد شدید ناشی از جراحات جنگ علف می‌کشید، قانونی بوده است. ساعتی پس از اعلام حکم دیوان عالی کالیفرنیا، مارک لنو، یکی از قانونگذاران این ایالت از حزب دموکرات، اعلام کرد که اصلاحات تازه‌ای برای جلوگیری از هر گونه تبعیض درباره مصرف کنندگان ماریجوانای طبی را هر چه زودتر به تصویب خواهد رساند.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. حالا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
خاویر کلمنته مربی اسپانیایی تأکید کرد که با مسئولان ورزش ایران برای رهبری تیم ملی فوتبال این کشور به توافق رسیده است. این مطلب را جمعه شب خبرگزاری ایرنا به نقل از مطبوعات ورزشی اسپانیا ذکر کرد. کلمنته با تأکید بر این که هفته گذشته یک عمل جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشته و اینک به راحتی میتواند راه برود، افسود قصد دارم از جواد نکونام بازیکن ایرانی تیم اوساسونای اسپانیا در مورد شرایط مربیگری و زندگی در تهران اطلاعاتی کسب کنم. خاویر کلمنته که 58 سال دارد قرار است هفته آینده هم برای دیدن بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران در مقابل کاستاریکا و هم برای مذاکرات نهایی با مقامات فدراسیون فوتبال ایران راهی تهران شود. در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد استرالیا، یکی از 4 تورنمنت معتبر و مهم سالیانه این رشته ورزشی، روز جمعه روژه فدرر مرد اول تنیس جهان در مقابل نوواک جوکوویچ تنیسور صربستانی مغلوب و از دور بازی‌ها حذف شد. در این دیدار جوکوویچ در 3 گیم پی در پی و با نتایج 7-5، 6-3 و 7-6 فدرر را شکست داد و به دیدار فینال صعود کرد. فینال مردان تنیس آزاد استرالیا را روز یکشنبه جوکوویچ صربستانی با جو ویلفرید تسونگا از فرانسه برگزار خواهد کرد. در فینال زنان هم روز شنبه ماریا شاراپووای روس در مقابل آنا ایوانوویچ از صربستان به میدان می رود. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که بعد از چند ماه بلا تکلیفی تیم ملی فوتبال ایران صاحب یک سرمربی اروپایی شد. فیفا در سایت اینترنتی خود از قول مقامات فدراسیون فوتبال ایران گزارش داد که خاویر کلمنته مربی ناماشنای اسپانیایی طی یک قرارداد 3 ساله هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد گرفت. تیم فوتبال ایران از 7 ماه پیش، یعنی بعد از حذف از دور 1/4 نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا تا کنون بدون سرمربی بوده و مقامات ورزشی این کشور در 1-2 ماه گذشته برای استخدام یک مربی اروپایی تلاش‌های زیادی را به خرج دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه پیشنویس قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران را بررسی می‌کنند. گروه حماس روز جمعه پیشنهاد مصر را برای مذاکره با گروه فتح پذیرفت. روز جمعه در سومین روز نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، رهبران سیاسی و کارشناسان اقتصادی به گفتگو درباره راه‌های مبارزه با فقر در جهان پرداختند. مقام‌های امنیتی مصر اعلام کردند که مرز رفح از امشب بسته خواهد شد. دست کم 4 شبه نظامی فلسطینی روز جمعه در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. و رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده از 5 کشور آفریقایی دیدن خواهد کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌رسانم.